بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه بیراهه، توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. در این برنامه هم مانند برنامه‌های قبل در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس خواهیم بود. استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به برنامه خودتان خوش آمدید.
علیکم السلام، متشکرم. بنده هم به حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله شما شنوندگان گرامی می‌دانید که ما در این برنامه به نقد و رد عقاید وهابیت در موضوعات مختلف می‌پردازیم. انشالله که در این فرصت هم ما را همراهی بفرمایید. با توجه به این که در هفته گذشته بحث ما ناتمام ماند و بحث ما هم یکی از لوازم تشبیه خداوند بود و گفتیم یکی از لوازم تشبیه خداوند جهت بودن است و در این مورد هم استاد نظر وهابیت را در جهت بودن خدا فرمودن و دو تا نکته را، یک نکته از خود آقای احمد نکته ای را نقل فرمودن که فرمودن احمد حنبل خودش میگه که خدا در پایین نیست، پس ما به این نتیجه میرسیم که خدا در بالا هست چون نمیشود در پایین باشد. و آوردن که وقتی خداوند تجلی کرد برای موسی، خدا روی عرش بود. ما سوالی که در هفته قبل از استاد داشتیم اینه که اگر از بعضی از خود شیعه های ما هم سوال بکنید، میگید خدا کجاست؟ میگه خدا بالاست. حالا اینکه دست به دعا برداشتن شاید به نوعی واقعا متوجه نباشه که منظور که دست بالا بره چقدر بالا ببره، آیا برای اون به خدا منتهی میشه دستش، یعنی که میخواد از خدا چی میخواد؟ استدعا میکنم که در ادامه همین مطلب به جواب این سوال اشاره بفرمایید.
عرض شد که آیا این نظر مخالف داره؟ گفتم که مخالف ستاست. یکی این که عقل برای این مسئله، یعنی این که معتقد باشیم خدا در بالاست، یک تبعات فاسدی رو بیان میکنه. میگه اگر خدا در بالا باشه پس دیگه خدا در جاهای دیگر جهان نیست، و این معناش این است که قسمت‌های زیادی از جهان و از عالم هستی از خدا خالی باشه. خب شما چیکار میکنید با این اشکال؟ اگه بگیم خدا در بالاست پس خدا در شرق نیست، در غرب نیست، در پایین نیست، خیلی از قسمت‌های جهان از خدا خالی است، و عقل این رو محال می‌داند. خدا به عنوان یک موجود مطلق و مجرد، نمادی، همه جا حضور داره، همه جا هست. قرآن هم همین تایید میکنه، هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که باشید. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند هم در آسمان ها هم در زمین ها خدایی میکند و خداست. و در آیاتی از خدا از شاهرگتون به شما نزدیکتره، و هو اقرب الیکم من حبل الورید، خب اگر خدا در آسمون ها روی عرش باشه دیگه این حرف درست نیست. ما اینا رو باید روشن کنیم، قهرن باید از عقل بهره ببریم، و نمیتونیم این الفاظ را بر معانی لغوی بار بکنیم. بگیم که خدا وقتی میگه یدبر الامر ثم استوى على العرش یدبر الامر، استوى یعنی نشست روی عرش، و عرشم یک صندلی بزرگی است، تخت بزرگی است مثل تخت شاهان و شاهنشاهان، از اونجا خدا حکومت میکنه. اگر عرش رو به معنای لغویش که تخت باشد، تخت شاه و تخت حاکم باشه، اونجوری تفسیر بکنیم، ناچاریم بگیم خدا در آسمانه، در یه جای محدودی است، و جاهای دیگه را از خدا خالی بدانیم، خالی کنیم. خب این نمیشه. این با یک مسئله، و اون این که خدا حضورش همه جاست عقلن و نقلن، و خدا نمیتونه در مکانی باشه محدود بشه، خدا مطلقه، خدا اساساً جسم نیست، خدا مجرده، پس جسم و اینها معنا نداره. و جالب اینه که این مسائل عقلی مسلمه، مسجله، خیلی روشن، که همه عقلا اگر دقت کنن بهش میرسن و همینو میگن، ما میبینیم این آقایونی که قائل به جسمانیت خدا، بعدشم تشبیه و بعدشم این که خدا روی عرش نشست و اینا، این حرفا رو حرف زنادقه می نامن. هی میگن اینا حرف زنادقه است. یعنی چه زنادقه؟ اینا حرف اقلاس، حرف منطقی است، اینا حرفی است که با عظمت خدا خلاص سازگاری دارد، با وجود عرض می شود غیر محدود به مکان و زمان سازگاری دارد. چرا حرف زنادقه است؟ خلاصه بنابراین اولین مخالف این فرمایش که خدا در قسمت بالاست و روی عرشه و نشسته، که هم آقای ابن تیمیه به این مطلب تصریح میکنه در کتابهاش، من جمله در منهاج سنه که یک کتاب معروف ایشونه، و هم قبلش احمد ابن حنبل، و بعدش هم وهابیا تا الان همین حرفو میزنن و همین کتابا رو چاپ میکنن، که نشون میده مورد تاییدشونه این حرفا. این حرف مردود از نظر عقل. مثلا شما نگاه کنید در جلد اول از کتاب منهاج سنه، که کتاب منهاج السنه النبویه که کتاب معروف جناب ابن تیمیه است، 4 جلد بوده اما الان با تحقیقاتی که کردن 9 جلد شده، نشون میده به این کتاب توجه دارن در همین عصر اخیر، در همین 10 سال اخیر هم. ایشون در چاپ قبل که چاپ دارالکتب العلمیه و از انتشارات آقای محمد علی بیضون هست که در بیروته، در جلد اول صفحه 263 ببینید چه میگه. میگه و اذا قال القائل هو سبحانه فوق سماواته على عرشه، اگر کسی بگوید خدا در بالای آسمانهایش قرار دارد و بالای عرشش هست، با اینون من خلقه و از مخلوقاتش جداست، یعنی از بنده و شما جداست، ببینید جدایی رو میگه، و از مخلوقاتش جداست، فهاد المعنا حق، این معنا حقه. حالا شما اسمشو بذار در مکانیه، در مکانی نیست، هرچی بخوای اسمشو بذار. خلاصه خدا در آسمان هاست، خدا رو عرشه، و این حرف حقه. خب این ببینید، این حرف شبیه حرف نصاراست. نصارا هم میگن ای پدر ما که در آسمان ها هستی، و منظورشون هم مسیحه، یا منظورشون خود خداست، چون نزد آقایان نصارا قائلن به اقانیم ثلاثه، پدر، پسر، روح القدس. خب وقتی گاهی هم به حضرت مسیح خطاب میکنن میگن پدر، ای پدر ما که در آسمان ها هستی. این همه حرف نصاراست. خلاصه آقایون علت این که به این مطلب گرفتار شدن و میگن خدا رو عرش نشسته، خدا در آسمان هاست و این حق و حقیقته، چون این الفاظ را به معناهای لغوی تفسیر میکنن. بله، استوا در لغت عرب، شما مراجعه کنید به کتب لغت، خیلی کتابای لغت زیاد است، مصباح المنیر فیومی که خیلی در دسترسه و در اختیار همه است، یا لسان العرب ابن منظور افریقی، ایشون هم ببینید استوا را جلوس، یا دیگران کتب لغت، این معنی لغویشه. اما ما نمیتونیم این معنا را درباره خدا بگیم
از نظر عقل.
بله، از نظر عقل نمیتونیم بگیم. عقل میگه خدا در یک جا نیست، در بالا نیست، در پایین نیست، در یمین و یسار نیست. ما میگیم اینا چون ملتزم شدن به یه مطلبی، این که ما از احادیثی که در دست هست استفاده میکنیم. خب بابا این احادیث بعضیاش یهود و نصارا وارد کردن. یهود و نصارا هم شما تو تورات انجیل نگاه بکنید قائل به جسمانیت خدا هستن، برای خدا جا قائلن، برای خدا مکان قائلن. خب ما نمیتونیم اینا را قبول کنیم. ما ملتزمیم به عقل. قرآن 400 دفعه ما را هشدار داده و متوجه عقل کرده. معیار شناخت درست و نادرست و تفسیر واقعی و روشن و مطابق شأن خدا، معیار اول عقله.
یعنی با این تفسیر که حضرت علی به نکته که میفهمید میخواد بگید که اینها با توجه در آیات هم از نظر تفسیر و تدبر و تعقل خیلی نیندیشیدن
دیگه. دیگه حالا همینه. بله، حالا ما نمیخوایم بگیم، ولی نتیجه همینه. بله،
خیلی ممنونم استاد. اجازه بفرمایید سری اتاق فرمان بزنیم و میان برنامه رو بشنویم، بعد در خدمت حضرت علی ان شاء الله خواهیم بود.
بفرمایید. دعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكرام في الدين، لا ظلم لا عدوان، بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان، بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان، لا إكرام في الدين، لا ظلم لا عدوان. دعوة للرحمن وحي من القرآن، دعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكرام في الدين، لا ظلم لا عدوان.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. بعضی شبهه براشون پیش میاد که اون نسبت اون دعایی که در نزد خدا دست به دعا بلند میکنن، خدایا مثلا مشکل ما را برطرف کن، این نوع دعا کردن و این نوع بلند کردن دست به دعا، اگر اشاره بفرمایید نسبت به خود این نوع عرش و فوقی که دست به دعا برداشتن نزد خدا، ممنون میشیم.
من اینجوری فهمیدم از مطلب شما و گفتار شما، این که اگر خدا واقعا همونطوری که میگید در قسمت بالا نیست، پس چرا مردم در حین دعا و در هنگام دعا دستها رو به بالا، حتی دیدیم در بعضی از دعاهای عمومی، مثل دعای کمیل یا غیره، خیلی دستها رو بالا میبرن. آیا این همون حرف کسانی که میگن خدا در قسمت بالاست تأیید نمی کنه؟ ببینید، ما یک وقت کار عامه مردم را که اهل مطالعه و دقتهای عقلی و بحث علمی نیستن ملاک قرار میدیم، و یه وقت هم نه، کار علما و انسانهایی که دقتهای عقلی رو میفهمن و بحثهای عقلی رو در مسائل مخصوصا اعتقادی دارند، از اینا میپرسیم. یه جور دیگه است. ببینید دو جوره. عامه مردم روی همون اعتقاد تقریبا میشه گفت فطری و غیر برهانی شده. خیال میکنن که نه اینکه باران و رحمت و نور از بالا میاد، خیال میکنن مثلا منشأ رحمت و نور بالاست، پس خدا بالاست. نه، اینجور نیست. بنده معتقدم که عوامم تا عوام و عامه تا عامه است. عامه شیعه که با مجالس و سخنرانی ها و با رفت آمد با روحانیت متفکر زندگیشون آمیخته است، نه بازم با کسان دیگه فرق میکنه. اینا رو اگر بشینی یه مقداری همچین حلاجی بخوای بکنی، میگن نه خدا قسمت بالا نیست. ما این یک کاریست تقریبا شاید یه خود ناخودآگاه هم دستمونو خیلی بالا میبریم، ولی خدا همه جا هست. خدا به دلیل عقل و به دلیل قرآن کریم همه جاست. به همون آیاتی که اشاره کردم توجه کنید. اما اگر بخوایم نه، از افراد متفکر و کسانی که با مباحث عقلی و دقت‌های عقلی سر و کار دارن سوال کنیم، میگن نه ما دست که به سمت بالا میبریم، نه اینکه خدا بالاست. این چون رحمت و برکت و نورانیت از قسمت‌های بالاست، ما دست رو به سمت بالا میبریم. لذا من یادم یکی از فقها میگفت بهترین شکل دست بالا بردن اینکه دست جلوی صورت باشه، بالاتر نباشه. یعنی شما آبروتون رو پیش خدا آوردید، صورت رو پیش خدا ذلیل کردید، نه اینکه دست رو بالا ببرید. که عرض کردم تو روایت هست یکی از معصومین دید یه آقای خیلی دست رو بالا بردن، فرمودن دست رو بیا پایین بابا جون، چه خبر اینقدر بالا بردی؟ خدا که اون بالا نیست، خدا همه جا هست. شما دست تو به طرف آسمان بگیر. لذا میگن بهتر شکل دست این جلوی صورت باشه، که خیلی هم معنا داره. خیلی آدم احساس ذلت و افتادگی جلو خدا میکنه، مثل که داره التماس میکنه. اما دست رو بالا ببری مثل که میخوایی بگیریش، فرار کرده میخوایی بگیریش. این نیست. عقلا و حکما و افراد بصیر به مسائل عقلی اینجوری فکر میکنن. حتی خیلی از عامه مردم ما که با فرهنگ اهل بیت آشنا هستن، اونا هم اینجوری هن که دست رو خیلی بالا نمیبرن، دست رو یه مقداری بالا میبرن، دست رو جلو خدا خلاصه به شکل التماس و درخواست میگیرن و اظهار ذلت میکنن، مثل یه آدمی که خلاصه یک حاکمی مقتدری در برابرشه و میخواد از اون حاکم یک چیزی رو به طلبه یا عفو به طلبه، همچین دست رو اینجوری خود بالا میبره. اینجوریه. بنابراین شیعیان متوجه، مخصوصا علما و حکما و افراد فهمیده و آشنا به مسائل عقلی، اینا معتقدن که خداوند در آسمان و رو عرش و نشسته و اینها درست نیست. به این چیزا معتقد نیستن. میگن خداوند حقیقتی است که همه جا هستند. قرآن هم همینو تایید میکنه، والذی فی السماء اله و فی الارض اله، یا و معکم اینما کنتم اقرب الیکم من حبل الورید. اینا رو که من مکرر عرض میکنم به خاطر اینکه افرادی هم که گاهی برشون امر مشتبه شده یا مطلب رو خوب نگرفتن، از این آیات حقیقت امر رو متوجه.
پس این نتیجه میرسیم که دعا در نزد همه مذاهب بوده و هست.
بله.
و این که دست به دعا در مقابل خداوند برمیدارن از روی تواضع و فروتنی است.
بله. بله.
و به نوعی میخوان بگن خدا همه جا هست، نه اون حرفی که
بعضی ها میگن،
بعضی ها مثل احمد ابن حنبل و ابن تیمیه و امثالهم این رو میزنن.
درست.
بله استاد، بفرمایید که چه دلیلی دارن و چه دلیلی باعث میشه که با توجه که اینها تلاش میکنن که نفی لوازم جسمانیت بکنن، چه دلیلی نسبت به این میارن؟ اگر لطف کنید ما وقتی هم کم داریم اگه بشه ظرفیت 2 دقیقه به اختصار برای شنوندگان عزیز توضیح بدید ممنون میشیم.
ببینید لازم شیء 2 جوره، یعنی چیزایی که لازم ملزومن اینا 2 جورن. یک جور لازم بیینه، روشنه. شما مثلا وقتی گفتید آفتاب در آمد، لازمش این است که روز آمد، خیلی روشنه. وقتی گفتید 4 لازمش این است زوجیته. وقتی گفتید 5 لازمش چیه؟ فردیته. اینو روشنه میگن لازمه بیین. یه لازمه خفی است که خب اون هیچ، که خیلی باید ما استدلال کنیم تا لازمه خفی رو بشناسیم. در لازمه جلی نمیشه نفیش کرد. وقتی لازمه جلیه نمیشه. شما وقتی گفتی 5 ملازمه با فردیته، بگو من میگم 5 ولی نه، بدون این که فردیت بگم، میشه لازمه جلیه؟ نمیشه نفی کرد. لازمه جسم بودن در مکان بودنه. لازمه جسم بودن محدودیته. حالا شما میخوای اینو نفیش کنی؟ نمیشه. چون دیدن امر فاسدی این لازم، اومدن تلاش مذبوحانه کردن، گفتن میگیم خدا در عرش و در آسمان ها هست اما محدودیتم نداره. نمیشه. اینه، من مکرر عرض کردم، بازم میگم توی زبان مردمم شایعه، این معناش کوسریش فهمه که ما بگیم فرد هم محاسن داره هم بگیم محاسن نداره. این مثاله. این نمیشه. این تلاش غیر موفقیست. این فرمایشاتی که آقایون میگن خدا جسمه، لازمش تشبیهه و لازم بینش هم هست. وقتی هم گفت تشبیه، تمام این خردریزایی که در ممکنات و در مخلوقات هست برای خدا ثابت میشه. متاسفانه خدا میشه دارای محدودیت، دارای مکان، دارای خیلی چیزایی که لایق ذات پروردگاری نیست، که خدا یک موجود مطلقه.
تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. اگر اجازه میفرمایید از شما خداحافظی بکنیم و شما را به خدای بزرگوار بسپاریم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
سلامکم الله.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا. ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان. خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود. خسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هم. چاره من ساز که بیچاره.
تشکر میکنم از یکایک شما شنوندگان گرامی که ما را با برنامه بیراهه همراهی میکنید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد. شاد و سربلند باشید.
غیر تو هم دل بر و دل دار نیست در دو جهان، جز تو مرا یار نیست.
این من و این سینه مجروح من، خست زهسیان و گناه روح من.
خست زهسیان و گناه روح من. خست زهسیان و گناه روح من.